در سالهای دور پادشاهان ایران و عثمانی برای جاه طلبی و به سلطه درآوردن همدیگه نبردهای زیادی رو رقم زدن. اما ناماشناترین و خونین‌ترین جنگ بین دو کشور در منطقه‌ای به نام چالدوران در آذربایجان غربی رخ داد. ایرانیان در این نبرد نابرابر دلاور مردانه جنگیدند، اما در نهایت شکست خوردن و بخشی از خاک ایران برای همیشه از دست رفت. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. همینطور که متوجه شدید ما قصد داریم داستان جنگ چالدوران رو در 3 قسمت به صورت سریالی تعریف کنیم. هر زمان که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید یه سر به کامنت اول بزنید. هر موقع که این 3 قسمت ضبط بشه و به طور کامل پخش بشه من لینک هر 3 قسمت رو در کامنت اول خدمتتون میذارم. کامنت اول مال خودم، پین میکنم میارم بالا و لینک هر 3 قسمت رو میتونید به راحتی پیدا کنید. منابع در توضیحات خدمتتون هست، وقتتون رو نگیرم و بریم به سراغ قسمت اول از داستان جنگ چالدوران. قبل از پرداختن به جنگ چالدوران بهتر یه مقدار با سلاطین عثمانی آشنا بشیم. بنیانگذار عثمانی فردی بود به نام عثمان یکم یا عثمان قاضی. این فرد رهبر قبیله قایی بود. قایی به معنای محکم و طوفانی. قبیله قایی یکی از 24 قبایل ترکه که رؤسای این قبیله از پایه‌گذاران امپراتوری عثمانی بودند. اعضای قبیله قایی از ترک‌های آسیای میانه بودند که در اواسط قرن 11 خودشون رو به عنوان امپراتوری سلجوقی در خاورمیانه به اثبات رسوندن. در قرن 12 بود که بیزانس رو شکست دادن و آناتولی رو فتح کردند. قاضیا علیه مغول‌ها و امپراتوری روم شرقی جنگیدند. وقتی سلجوقیان روم ضعیف شدند، بیگ‌نشین‌های مستقل آناتولی که یکی از اونها تحت رهبری عثمان یکم بود، در آناتولی حکومت تشکیل دادند و بعد از عثمان قاضی 35 تن از نسلش به عنوان سلاطین عثمانی حکومت کردند. اینا رو گفتیم که یه آشنایی کلی با حکومت عثمانی داشته باشیم. ما بعداً به طور جداگانه به امپراتوری عثمانی میپردازیم. اما بریم به سال 1481 میلادی و روز 22 ماه می، جایی که بعد از درگذشت سلطان محمد دوم، پسرش بایزید دوم 8 سلطان عثمانی شد و قدرت رو در دست گرفت. اسم همسرش گلبهار خاتون بود و تعداد زیادی فرزند دختر و پسر داشت. بایزید دوم در طول سلطنتش اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. مدرسه تأسیس کرد، سیستم مالیات و اقتصادی رو تغییر داد، ارتش رو قوی کرد و وضع زندگی مردم فقیر بهتر شد. از اون طرف هم در یک جنگی هرزگوین رو فتح کرد. هرچی که بود تونست امپراتوری عثمانی رو بزرگتر و باثبات‌تر کنه. اما در این بین یه مشکلی وجود داشت و اون هم برادر بایزید بود. فردی به نام سلطان جم. جم سلطان یا سلطان جم کسی بود که دوست داشت امپراتوری عثمانی رو تجزیه کنه. قسمت اروپایی بیفته دست بایزید و خودش حاکم بخش آسیایی باشه. ولی بایزید به هیچ عنوان با نظرات جم سلطان موافق نبود و اعتقاد داشت امپراتوری عثمانی باید یک پارچه و منسجم باقی بمونه. در نهایت اختلافات دو برادر بالا گرفت. بایزید به جنگ برادرش جم سلطان رفت و در سال 1481 موفق شد جم سلطان رو شکست بده. جم سلطان هم از خاک عثمانی فرار کرد و به ایتالیا پناه برد. بعد از این درگیری داخلی بایزید فرزند سومش یعنی شاهزاده سلیم رو به ترابوزان فرستاد. سلیم در اون دوران تنها 11 سال داشت، اما بسیار خوش‌چهره، جنگجو، شجاع و البته سنگ دل بود. سلیم مسلط به زبانهای ترکی و فارسی بود و استعداد عجیبی در شعر و ادبیات داشت، جوری که 2000 بیت شعر فارسی ازش به یادگار مونده. زمانی که به سن بلوغ رسید با عایشه حفص سلطان ازدواج کرد و در سال 1494 صاحب پسری شد به نام سلیمان. مدتی بعد مادرش گلبهار خاتون رو از دست داد و در سوگ مادر نشست. سلیم دو برادر بزرگتر به نامهای احمد و کورکود داشت. این دو برادر برخلاف سلیم بسیار آروم و صلح طلب بودند. اما سلیم جنگجو و خشن بود. به همین دلیل سپاه ینیچری بیشتر از سلیم حمایت میکرد. اونا دوست داشتن سلیم جانشین پدرش بشه. گفتیم سپاه ینیچری بهتر یه مقدارم با این سپاه قدرتمند آشنا بشیم. سپاه ینیچری اولین بار توسط سلطان مراد یکم تأسیس شد. یک سرباز ینیچری 15 سال آموزش میدید و تازه بعد از 15 سال میتونست وارد میدون جنگ بشه. نیروهای ینیچری رو از بین پسران نوجوان انتخاب میکردن. اکثر این افراد هم از مسیحیان عثمانی بودن. نوجوان از 15 سالگی تا 22 سالگی آموزش های اولیه و عقیدتی داشتن. بعد از اون آموزش های نظامیشون شروع میشد. این افراد در اصل جان نثاران سلطان عثمانی به حساب میومدن. اکثرشون در سن 30 سالگی به عنوان یک سرباز کارکشته وارد کارزار میشدن. معمولاً تا 40 الی 45 سالگی در سپاه ینیچری خدمت میکردن و بعد هم بازنشست میشدن. حقوق بازنشستگیشون خیلی پایین بود. به همین دلیل فرمانده ها اینا رو تشویق میکردن که تا میتونن از دشمن غنیمت بگیرن، بعد هم با همین غنیمت ها تا پایان عمر در رفاه زندگی کنن. گفته میشه این افراد تازه بعد از 40 سالگی اجازه ازدواج داشتن، چون سلاطین عثمانی اعتقاد داشتن رابطه جنسی باعث تحلیل قوای بدنی میشه. به همین دلیل یک سرباز ینیچری جز جنگ و شمشیر زدن به چیز دیگه فکر نمی کرد. همین خلق و خوی خشن باعث شده بود همشون طرفدار شاهزاده سلیم باشن که قانونا نمیتونست پادشاه بشه، چون دوتا برادر بزرگتر از خودش داشت. یه ضرب المثل معروفی در بین مردم اون زمان خیلی رایج بود. اونا میگفتن سه چیز علاج نداره: سیل، زلزله و سپاه ینیچری. اما از خاک عثمانی به ایران بریم و ببینیم همزمان با پادشاهی بایزید دوم در عثمانی اوضاع و احوال ایران به چه صورت بود. همزمان در ایران سلسله صفویه به پادشاهی شاه اسماعیل پایه‌گذاری شده بود. در کتاب صفات الصفا نوشته ابن بزاز اردبیلی، عارف و نویسنده سده هشتم، به تبار و سرگذشت صفویان اشاره شده. این کتاب نسل این خاندان رو به کردهای ایزدی در عراق نسبت میده. خاندان صفویه از شخصیت‌های بزرگ ایران بعد از اسلام بودن و نکته جالب در این زمینه اینه که صفویان از گروه‌های صوفی بودن و پیرو مذهب سنی شافعی. در زمان نوه شیخ صفی الدین اردبیلی این خاندان تغییر مذهب میده و همگی شیعه میشن. این نکته رو هم باید بگیم که در زمان سلسله آل بویه مذهب شیعه وارد ایران شد. اولین گروه های شیعه گفته میشه که در اهواز و در ایران ظهور کردند. بعدها در زمان شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی شد. درسته که جد پدری شاهان صفوی کرد بودند، اما به مرور زمان قومیت‌های مثل ترکی، گرجی و حتی یونانی وارد این خاندان شدند. زبانی هم که با هم دیگه صحبت می‌کردند به طور کامل زبان ترکی شد. اما هرچی که بود، بعد از سقوط سلسله تیموریان، حکومت‌های محلی در سراسر ایران شکل گرفت. شاه اسماعیل با شکست این حکومت‌های محلی تونست بعد از مدت‌ها دوباره بر فلات ایران مسلط بشه و یک حکومت یک پارچه به وجود بیاره. این اولین بار بعد از ظهور اسلام و بعد از گذشت 900 سال بود که یک حکومت یک پارچه و ایرانی دوباره به قدرت می‌رسید. همینطور که گفتیم شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران رو شیعه اعلام کرد. این حرکت واکنش شدید همسایگان ایران رو در بر داشت. یک طرف ازبک‌ها و اون طرف عثمانی ها. هر دوی اینها حکومت های مذهبی و سنی بودن. شاه اسماعیل به یک باره به قدرت سیاسی و نظامی عجیبی دست پیدا کرد. دلیل اصلیش هم این بود که ترکمنانی که در شام و آناتولی زندگی می‌کردند، همپیمان شاه اسماعیل شدند. بخش عمده‌ای از قزلباشا هم در آناتولی زندگی می‌کردند که این افراد هم به شیعه صفوی گرایش داشتند. صفویان یک سازمان تبلیغاتی هم داشتند و شاه اسماعیل رو مرشد شیعیان و صوفیان معرفی کرده بودند و سایر مسلمانان رو به این مذهب دعوت می‌کردند. صفویان دو قرن تموم تونستن هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی بر مردم ایران تسلط پیدا کنن. خاندان صفویه بسیار به تفکرات شیعه و صوفیگری اهمیت میداد و یه جورایی شهر اردبیل تبدیل به یک شهر مقدس برای شیعیان و صوفیها شده بود. اون طرف گود در حکومت عثمانی ما یک گروهی از ترکهای آناتولی رو داشتیم به اسم علویان. علویان گروهی از شیعیان عثمانی بودن. علویان رو ما همچنان در ترکیه امروزی داریم. در دوران عثمانی علویان بسیار مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. شاه اسماعیل هم از فرصت استفاده کرد و به علویان پناه داد. بعضی از علویان عضو ینیچری بودن و زمانی که وارد ایران شدن به سپاه شاه اسماعیل ملحق شدن که همین قضیه قدرت نظامی شاه اسماعیل رو بیشتر کرد. امپراتوری عثمانی قصد داشت به اروپا و سمت غرب لشکرکشی کنه، اما قدرت گرفتن یک حکومت شیعه و مستقل در ایران بسیار حکومت عثمانی رو نسبت به مرزهای شرقی نگران می‌کرد. شاه اسماعیل هم می‌دونست بسیار قدرتمند شده. کار تا جایی جلو رفت که شاه اسماعیل در نامه‌ای به سلطان بایزید دوم عثمانی این مطلب رو که بسیاری از مردم سرزمینش پیرو اون هستن به رخ شاه عثمانی کشید. حتی بعضی از نیروهای قزلباش تحت فرمان شاه اسماعیل شهرهایی در عثمانی رو تصرف کردند و در اونجا به نام پادشاه صفویه خطبه خوندن. در ایران هم شرایط تا حدودی برای اهل سنت سخت شده بود و این قضیه باعث خشم دولت عثمانی می شد. در سال 1504 میلادی دولت عثمانی سفیری برای شاه اسماعیل فرستاد تا اعتراض خودش رو نسبت به رفتار صفویان با اهل سنت اعلام کنه. اما فرستاده عثمانی با بیمهری دربار ایران روبرو شد. اون زمان سلطان بایزید بیمار بود و مشغله های زیادی داشت. به همین دلیل نتونست زیاد به ایران فشار بیاره. همزمان در ازبکستان حکومتی روی کار بود به اسم شیبانیان. حاکمش فردی بود به اسم شیبک خان. شیبک خان یک سنی متعصب بود و کینه دیرینه ای از شیعیان داشت. شیبک خان دید خوبی نسبت به حکومت صفویان نداشت. عثمانی که خودش درگیر مشغله های زیادی بود، بهترین کار رو در این دید که شیبک خان رو برای جنگ با ایران تحریک کنه. شیبک خان برای جنگ با ایران لحظه شماری میکرد. اما این ازبک ها نبودن که به ایران حمله کردن، بلکه این شاه اسماعیل بود که در سال 889 خورشیدی به سمت منطقه خراسان رفت تا یک درس ادبی به شیبک خان بده. دو سپاه در منطقه مرو با هم درگیر شدن. قزلباش ها نیروهای ازبک رو قتل عام کردند و شیبک خان به دست یک سردار ایرانی کشته شد. سرش رو از تنش جدا کردند و برای شاه اسماعیل آوردند. شاه اسماعیل از استخوان سر شیبک خان جام طلا ساخت و از این جام می نوشید. پوست سرش رو هم برای سلطان بایزید فرستادن که اگر تو هم بخوای به ایران چپ نگاه کنی مشابه همین بلا سرت میاد. با وجود همه این اتفاقاتی که افتاد، سلطان بایزید باز هم واکنش خاصی نشون نداد. همین قضیه رابطه پدر با پسرانش رو تیره و تار کرد. در نهایت پسر سومش یعنی شاهزاده سلیم نقشه‌ای کشید تا قدرت رو به دست بگیره. سلیم پزشک دربار رو تهدید کرد. اون به طبیب دربار گفت که از پدرش بخواد به دلیل وخامت حالش یه مدتی از استانبول دور باشه. پزشک هم دید چاره‌ای نداره جز این که اطاعت کنه، وگرنه جونش رو از دست میده. در سال 1512 میلادی سلطان بایزید استانبول رو ترک کرد و به ساحل آسیا رفت. درست همون شبی که بایزید از قصر خارج شد، سلیم فرماندهی سپاه ینیچری رو بر عهده گرفت. سلیم شبانه به کاخ پدرش حمله کرد و تمامی متحدان پدرش رو از دم تیغ گذروند. بعد هم به سراغ دو برادر بزرگترش یعنی احمد و کورکوت رفت. هر دو برادر از سلیم شکست خوردن و به دستور سلیم هر دو برادر بزرگتر کشته شدند. سلیم دستور داد تمامی راه ها بسته بشه و هیچ کس حق خروج از شهر رو نداره تا خبر این اتفاقات به گوش پدرش بایزید نرسه. سه روز بعد سربازان ینیچری کوشک ساحلی بایزید رو محاصره کردن. بایزید از دیدن این جو امنیتی تعجب کرد و از افسر سپاه پرسید داستان از چه قراره. افسر پاسخ داد شما دیگه سلطان نیستید و حاکم جدید ما سلطان سلیمه. بایزید نمیدونست خودش دیوونه شده یا این افسر. بایزید با خشم گفت سلطان سلیم دیگه کیه؟ من هنوز زنده ام. تازه بعد از مرگ من حکومت به احمد یا کورکوت میرسه، نه سلیم. افسر در جواب گفت دو فرزند بزرگتر شما دیگه زنده نیستن. حاکم جدید هم دستور داده که شما رو به شرق آناتولی ببرم. بایزید هر چی که میخواست بفهمه رو فهمید. آهی کشید و راهی سفری شد که مشخص بود هیچ انتهایی نداره. بایزید پیر و بیمار هیچگاه به شرق آناتولی نرسید و در مسیر سفر از دنیا رفت. سلیم هم بدون هیچ مزاحمی تاجگذاری کرد و سلطان عثمانی شد. سلیم در حالی برادرانش رو کشته بود و به جای پدرش نشست که تنها 22 سال داشت. سلیم 22 ساله سلطان حکومت عثمانی شد. ولی سلطان سلیم هم درست مثل پدرش یک مزاحمی داشت. این بار مزاحم کی بود؟ این بار مزاحم پسرعموی سلطان سلیم بود. سلطان سلیم یه پسرعموی داشت به اسم شاهزاده مراد. شاهزاده مراد رقیب سلطان سلیم بود و مدام علیه سلیم در خاک عثمانی تبلیغ میکرد. وقتی عرصه به شاهزاده مراد تنگ شد، مراد به ایران و دربار شاه اسماعیل پناه برد. همین قضیه روابط ایران و عثمانی رو از هر زمان دیگه‌ای تیره‌تر کرد. سلیم با اینکه پادشاه جوونی بود ولی نیومده از شاه اسماعیل کینه شدیدی به دل گرفت. زمانی که سلیم داشت برادرانش رو میکشت و درگیری‌های داخلی در خاک عثمانی شکل گرفته بود، شاه اسماعیل به طور علنی در این درگیری‌ها نقش ایفا می‌کرد. در سال 1511 میلادی فردی به نام شاه قلی بابا تکلو از ترکمنان آناتولی علیه حکومت عثمانی دست به قیام زد. این فرد همپیمان شاه اسماعیل بود. علویان عثمانی هم ضد حکومت عثمانی دست به اقدامات زیادی می زدن. تمامی این افراد تحت حمایت حکومت صفویه و شخص شاه اسماعیل بودند. این دخالت ها و نفوذ شاه اسماعیل در خاک عثمانی تنور جنگ ایران و عثمانی رو بیش از پیش داغ‌تر می‌کرد. سلیم هم فرد جنگ طلبی بود و به دنبال بهونه‌ای برای خونریزی می‌گشت. یکی از بهونه‌ها حضور پسرعموش یعنی شاهزاده مراد در قصر شاه اسماعیل بود. سلیم نامه‌ای برای شاه اسماعیل فرستاد و ازش خواست که مراد رو در مرز بین دو کشور تسلیم سربازان عثمانی کنه. شاه اسماعیل هم در جواب با احترامات فراوان به سلطان سلیم اینطور نوشت که چنین کاری خلاف جوانمردی و مقررات سیاسیه. در این زمینه کاملا حق با شاه اسماعیل بود و سلیم قانونا نمیتونست شاه اسماعیل رو مجبور به انجام چنین کاری کنه. اما سلیم مرد قانون نبود. سلیم از این کار خشمگین شد و نامه ای با لحن تند برای شاه اسماعیل نوشت و در انتهای نامه شعری از فردوسی رو آورد. پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. تو را کهتری کار بستن نکوست، نگه داشتن بر تن خیش پوست. شاه اسماعیل بعد از دریافت نامه به فکر فرو رفت و در پاسخش ابیات دیگری از شاهنامه به چشم می‌خورد. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. تو زان مرز یک رش مپیمای پای، چو خواهی که پیمان بماند به جای. در نامه های بعدی سلطان سلیم مبارزه ادبی را کنار گذاشت و شروع به ناسزا کرد. سلطان سلیم در نوشته های خودش شاه اسماعیل رو به ضحاک روزگار و دیو سپید تشبیه کرد. اون رو یک کافر و واجب القتل میدونست، در حالی که همینطور که گفتیم کاری که شاه اسماعیل کرده بود کاملا قانونی و بر اساس اصول جوانمردی بود. در واقع سلطان سلیم پناه بردن پسر عموش به ایران رو بهونه کرده بود تا به خاک ایران تجاوز کنه. سلطان سلیم یک حاکم متعصب بود. اون میخواست همه کشورهای اسلامی رو ضمیمه امپراتوری عثمانی کنه. اون دوست داشت جهان اسلام یک امپراتوری واحد باشه. از هیچ کشوری هم جز ایران نمیترسید. حالا دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که در گذشته اجدادش از ایرانی ها گوشمالیای خوبی خورده بودن. سلطان سلیم میدونست با لشکر کم نمیتونه به ایران حمله کنه. به همین دلیل با مشاورانش جلسه برگزار کرد. یکی از معروفترین مشاورانش فردی بود به نام عزت چاپین. همین فرد در به قدرت رسیدن سلیم نقش بسیار مهمی ایفا کرده بود. عزت چاپین اطلاعات زیادی از ایران داشت. اون به سلیم هشدار داد که غلبه بر ایران کار ساده‌ای نیست. برای اینکه ایران رو ضعیف کنی بهتر از درون آشوب بپا بشه. ایران از قومیت‌های مختلف تشکیل شده و یکی از بهترین کارها اینه که بین اقوامی که در مرز هستن اختلاف بیفته. سلطان سلیم پیشنهاد عزت چاپین رو پذیرفت. سلیم از عزت چاپین پرسید چطور باید بین اقوام ایرانی اختلاف بندازیم؟ عزت چاپین هم جواب داد در منطقه قفقاز همیشه قبایل مختلف برای چرای احشام به اونجا سرازیر میشن. هر قبیله‌ای برای خودش یه مرزبندی داره، ولی خیلی وقتا پیش اومده که مرزبندی ها رعایت نشده و همین باعث کینه و کدورت میشه. ما هم در چنین مواقعی وارد گود میشیم و به سران قبایل ترک و کرد و ارمنی پول میدیم و ازشون میخوایم به جنگ با هم دیگه برن. کم کم این نزاع داخلی به سراسر ایران کشیده میشه. سلطان سلیم از عزت چاپین خواست قبل از هر کاری به عنوان افسر رسمی عثمانی به ایران سفر کنه و یه سر و گوش یاب بده. اگرم تونست با سران قبایل ایرانی دیدار کنه. عزت چاپین بعد از چند روز آماده سازی با گروهی از یارانش راهی ایران شد و مدتی بعد به تبریز رسید. یه نکته رو باید یادآور بشیم. بخشی از شرق ترکیه امروزی مثل دیاربکر و شهروان در اون دوران جزء خاک ایران به حساب می اومدن. حضور عزت چاپین در خاک ایران باعث خوشحالی دربار ایران شد، چون شاه اسماعیل وقتی دید یک مقام عالی رتبه عثمانی به ایران سفر کرده حس کرد که سلطان سلیم دیگه به دنبال جنگ و آشوب نیست و قصد داره با ایران از دریچه صلح وارد بشه. پیام فرستاده عثمانی پیام صلح و دوستی بود و از شاه صوفی یعنی شاه اسماعیل خواسته بودند که شاهزاده فراری عثمانی رو تحویل ماموران این کشور بده. بعد از یه مدتی هم عزت چاپین به بهونه خرید اسب و آشنایی با قبایل ایران از تبریز خارج شد و به سمت دریاچه ارومیه به راه افتاد. بسیاری از عشایر ایرانی سنی مذهب بودند و برخی از طوایف مسیحی و ارامنه هم در اون منطقه زندگی می‌کردند. به همین دلیل عزت چاپین حس می‌کرد تفرقه انداختن بین این افراد کار چندان سختی نمی‌تونه باشه. عزت چاپین با سران قبایلی که در ارومیه زندگی میکردن دیدار کرد. اون به خوانین این قبایل وعده داد که اگر علیه شاه اسماعیل و در رکاب سلطان سلیم بجنگن در آینده پادشاه منطقه خودشون میشن و دیگه نیاز نیست از حکومت مرکزی ایران فرمان بگیرن. جدا از اون به سوارکارانی که در این قبایل حضور داشتن پیشنهاد پرداخت 30,000 سکه طلا رو داد، به شرطی که اگر جنگی در گرفت به سپاه سلطان سلیم ملحق بشن. عزت چاپین با وجود همه تلاشایی که کرد تیرش به سنگ خورد و هیچ کدوم از این قبایل حاضر نشدن به شاه اسماعیل خیانت کنن. از اون طرف هم شاه اسماعیل شاهزاده عثمانی رو تحویل عزت چاپین نداد. عزت چاپین بدون هیچ نتیجه‌ای دوباره به خاک عثمانی برگشت. وقتی این نقشه هیچ نتیجه‌ای نداد، بزرگان عثمانی تصمیم گرفتن که تنها راه درگیری نظامی مستقیم با سپاه شاه اسماعیله. یعنی تنها کاری که میشه کرد جنگ با ایرانه. اونا میدونستن نیروهای ایرانی هم ضعیف نیستن و شاه اسماعیل در حدود 50,000 نیروی جنگی تازه نفس داره. جدا از اون چند صد هزار نیروی جنگی در قبایل ایرانی بودن که بسیج کردنشون کار چندان سختی نبود و زمان زیادی نمی برد. سلطان سلیم و سایر بزرگان عثمانی تصمیم گرفتن با 200,000 نیروی نظامی متشکل از سپاه ینیچری و سپاه ایچ اوغلان راهی مرزهای ایران بشن. ما هم در اینجای کار که سپاه عثمانی داره به سمت مرزهای ایران پیشروی میکنه و قراره جنگ ایران و عثمانی آغاز بشه، قسمت اول از داستان جنگ چالدران رو به اتمام میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت دومش رو هم تقدیمتون میکنیم.